جناب پارسا، بنا اگه موافقید بپردازیم به
بپردازیم بله
مشروطیت.
به انقلاب مشروطیت.
بله
من در هفته های گذشته وقتی که تاریخ وقوع انقلاب مشروطیت رو در واقع مورد بررسی قرار دادیم، اشاره هایی داشتیم به مقام و موقعیت زنان و شوراهای زنان در این جنبش، در این انقلاب مشروطیت. بعدا شرحی داشتیم در مورد روزنامه هایی که اون زمان، مخصوصا روزنامه های معتبر اون زمان، و نقش مطبوعات رو در انقلاب مشروطیت شرح دادیم.
بله.
نقش شخصیت های بزرگ و این جمله نقش روحانیت، شخصیت های روحانی که علیه استبداد برخواستن، اونها رو هم مطرح کردیم. در اینها اشاره هم داشتیم به روحانیونی که برخلاف این روحانیون مبارز و متعهد و مردمی در کنار محمد علی شاه ایستادن و مدرسه افضل رو بمباران کردن. ما به اونها هم اشاره هایی داشتیم، مثل شیخ فضل الله نوری. و راجع به انجمن ها صحبت کردیم، نقش انجمن های فرهنگی که بعدن شدن در دوران انقلاب مشروطیت سیاسی شدن، انجمن های ملی، به اونها هم اشاره کردیم. امروز علاقه دارن که چند دقیقه رو صحبت بکنیم به نقش اتحادیه های کارگری در انقلاب مشروطیت، به خاطر اینکه شما میدونید که کشور ایران به خاطر توسعه نیافتگی و به خاطر اینکه کشور توسعه نیافته بوده، هنوز هم هست، یک کشور حاشیه‌ای یا پیرامونی جهان سومی بوده، مسلما طبقه کارگری ایران برخلاف کشورهای به اصطلاح پیشرفته صنعتی، طبقه کارگری ایران در آغاز قرن بیستم، یعنی در آستانه انقلاب مشروطیت، چندان از نظر کمی قوی نبوده. خیلی، یعنی اکثر تهیدستان و اکثر زحمت کشان ایران در آستانه انقلاب ایران، انقلاب مشروطیت، اکثرا یعنی نزدیک به 80% زحمت کشان ایران اون زمان دهقانان ایران بودند، روستانشین بودند و دهقان بودند، بازگر بودند. 10% 12% بعضی از مورخین اشاره میکنن که اون زمان 12% زحمت کشان ایران، بعضی وقتا میگن 15%، اینا کارگر بودن. ولی خیلی پر از تحرک و دینامیزم بودن و جالبه که با علارغم کوچیکی که از نظر تعداد داشتن، در تشکیل اتحادیه ها اون زمان نقش بزرگی رو بازی میکنن که در مقام مقایسه با دیگر کشورها قابل مقایسه نبوده و ایران از این نظر خیلی بی‌نظیر بوده و مسلماً چندین علت داشته که چرا کارگران ایران در انقلاب مشروطیت نقش بزرگی بازی کردن، نقش بسیار بسیار مهمی بازی کردن. علتش از یک طرف این بود که ما در شمال ایران، ایالات بزرگ ایران مثل مازندران و بعدن گیلان و خراسان و مخصوصا به ویژه آذربایجان، ما هم مرز بودیم با امپراتوری روسیه و تحت تأثیر جنبش های کارگری روسیه اون زمان هم مسلما قرار می گرفتیم، چون تجار وسیعاً اکثر تجار ایران که به خارج از ایران می رفتن به کشورهای ترکیه عثمانی اون زمان و در واقع روسیه تزاری می رفتن. در نتیجه کارگران هم به این شکلش وقتی که از ایران به خاطر بیکاری از ایران خارج می شدن، مخصوصا از ایالات شمال ایران، صفحات شمال ایران، می رفتن به روسیه، در اونجا تحت تاثیر مبارزات کارگران روسیه قرار می گرفتن و وقتی که برمیگشتن به ایران، این تجارب و این اندوخته ها را در واقع منتقل میکردن. در هر حال من علاقه دارم که این روز راجع به این کارگران صحبت بکنم، چون عموما مورخینی که با تمام صمیمیت و صداقت راضی به انقلاب مشروطیت نوشتن، حتی این شامل افراد بزرگی بزرگواری مثل احمد کسری هم میشه، زیاد اشاره به ایتالیای کارگری نکردن.
بله.
علتهای مختلفی داشته و یکی از علتها که اینها مطالعات آنچنانی در این هیکل انجام نداده بودند. در نتیجه در آثار این نویسندگان بسیار بسیار ارجمند ما مثل احمد کسروی و دیگران، ما زیاد از جنبش های کارگری مخصوصا از اتحادیه‌های کارگری زیاد اطلاعاتی از این کتاب ها در نمیاریم. ولی در سالهای اخیر مخصوصا در این 26-27 سال بعد از انقلاب ایران مطالعات زیادی راجع به اتحادیه‌های کارگری اون زمان شده که من به بخشی از اونها اینجا اشاره خواهم کرد. ولی قبل از اینکه به اونها اشاره بکنم، به این سازمان‌ها و این اتحادیه‌ها، اشاره می‌کنم که اصلا کلاً اون زمان شرایط ایران از نظر داشتن طبقه کارگر چجوری بوده. چرا ایران که یک کشور پر بالاخره توسعه نیافته بوده، جهان سومی بوده، امروز یا در این سالهای اخیری که ما این ها رو کشورهای جهان سومی یا پیرامونی یا حاشیه‌ای یا توسعه نیافته، اون زمان چه شرایطی داشتن؟ در هر حال اگر برگردیم به آغاز در واقع شکلگیری این در واقع طبقه کارگر ایران که چه زمانی به وجود آمدن، اشاره میکنم که تاریخ در واقع آغاز فروپاشی نظام مالک رعیتی سنتی در ایران در واقع به دهه‌های اول قرن 19 میرسه.
بله.
زمانی که در واقع در ایران ما افرادی مثل میرزا طی‌خان امیرکبیر رو نداشتیم، یواش یواش ما شاهد در واقع فروپاشی نظام مالک رعیتی میشیم. و ولی بعد از اون طی نفوذی که و رقابت‌های خانمانسوزی که روسیه تزاری و امپراتوری انگلستان در ایران به وجود میارن، شرایطی به وجود میاد که هیئت حاکمه ایران ضعیف میشه، فاسد میشه و بر ایران در واقع نفوذ خارجی ها و منافع خارجی ها، سیاست های خارجی بر سرزمین ایران تحمیل میشه. و اون وقت تولید کنندگان و تجار بورژوازی نوپای ایران و در وضعیت نامناسبی قرار میگیرن. بعضی ها معتقدن که ما در ایران اصلا هیچ وقت چیز نداشتیم، بورژوازی نداشتیم، در صورتی که تحقیقاتی که اخیراً شده مخصوصا نشان میده که ریشه های رشد بورژوازی در ایران برمیگرده به آغاز سلطنت شاه اسماعیل صفوی درست 500 سال قبل، که از طریق پشم و ابریشم ما اون زمان عنوان یک کشور واحد از یک توازن تجاری بسیار بسیار مناسبی برخوردار بودیم و صادرات ایران اون زمان به کشورهای اروپایی تقریبا فقط به غیر از انگلستان ما شماره دوم بودیم که صادراتمون به کشورهای فرانسه و آلمان، البته اون زمان که آلمان نبود و بنی شاهزادگان آلمان نشین بودن که این ما با این بینا که صدور میکردیم، صادرات ما بیشتر از واردات ما هم همیشه بوده. منتها بعدن که روس ها و انگلیس ها اونان در ایران رقابت میکنن، در نتیجه این رقابت ها بورژوازی نوپای ایران در وضعیت نامناسبی قرار میگیره. و مثلا مثال میزنم، معافیت سرمایه داران و تجار خارجی از پرداخت 50% مالیات راهداری علاوه بر ارزانی محصولات خارجی موجب شد که کالاهای خارجی به تدریج در نیمه دوم قرن 19 کالاهای ایرانی را از بازار بیرون رانده و بازرگانان و بورژوازی ملی تجاری ایران را با ورشکستگی روبرو سازد.
بله.
یعنی به خاطر وابستگی دربار و پادشاهان ایران، فسادی که در دربار ایران بوده، ما به خارجیان اون زمان بیشتر، تجار خارجی بیشتر امتیاز میدادیم. در نتیجه اون به سادگی میتونستن بیان در داخل کشور ایران با بورژوازی ایران، با تجار ایران، با بورژوازی تجاری ایران رقابت بکنن و در عرض مدتی این تجار رو با ورشکستگی رو بکنن. در هر حال یک پروسه بوده که شروع شده بوده و من از این پروسه به اسم نیمه مستعمره شدن ایران اسم میبرم. پروسه نیمه مستعمره شدن ایران در اون زمان نه تنها بورژوازی تجاری و نوپای ایران، بلکه صنعتگران شهر و روستاهای ایران را نیز به فلاکت و دربدری کشید. یعنی فقط بورژوازی نبود که ضرر دید از این رقابت های امپریالیستی بین انگلستان و روسیه تزاری، بلکه صنعتگران ایران و که در شهرها و روستاهای ایران بودن زندگی فلاکتبار رو دربدری پیدا کردن و اکثر اینا شروع کردن به خارج از مرزهای ایران رفتن. در هر حال بخشی از بازرگانان بزرگ بورژوازی تجاری ایران توانایی آن را داشتن که با خرید اراضی خالصه و نزدیکی به سرمایه‌داران خارجی که من از اونها به عنوان سرمایه‌داران وابسته کمپرادور اسم میبرم خودشون نجات دادن. ولی و هسته اصلی بورژوازی کمپراتوری ایران رو هم به وجود آوردن اون زمان. ولی صنعتگران، صنعتکاران و زحمتکشان شهر و روستا با از دست دادن وسایل موقر تولید خود با بیکاری مزمن روبرو شدن، در بدر شدن و راه مهاجرت در پیش گرفتن. مهاجرت صنعتگران و کارگران ایرانی به ایالت قفقاز و ایالات آسیای مرکزی روسیه تجاری اون زمان ببیشه به دو ایالت بزرگ ترکمنستان و ازبکستان. یک علت دیگری هم داشت، یعنی چرا این کارگران، یعنی صنعتگران ما و صنعتکاران ما، پیشه‌وران ما و کارگران ایرانی چرا به ایالات قفقاز روسیه تزاری اینقدر وحشی مهاجرت می‌کردند؟ بگید از بیکاری در داخل خود ایران یه علت دیگری هم داشت و اون گسترش سریع سرمایه‌داری نوپای روس در مناطق همون فوق از یک بود. مثلا شما در نظر بگیرید در ازبکستان و ترکمنستان و باکو بورژوازی روسیه در این ایالات بزرگ و در شهر باکو حاکمیت پیدا کرده بود و میخواست که از کار ارزان حداقل سودو ببره و نیاز روزافزون این بورژوازی روس به کار ارزان و تشدید استثمار کارگران مسلماً بورژوازی روسیه را با جنبش کارگری نیرومندی تحت رهبری اون زمان حزب سوسیال دموکرات کار روسیه روبرو ساخت. در اصل اینا برای اینکه بیان با این بورژوازی روسیه برای اینکه بیان جلوی سوسیال دموکرات کار روسیه رو بگیرن و نذارن که اینا با بسیج کارگران خودشون خدشه‌ای به بورژوازی روسیه وارد بکنن، اینا شروع کردن از ایران کارگر رو میوردن داخل روسیه که از کارگران ایرانی استفاده بکنن و اگر کارگران روسیه اعتراض کردن به عوض کارگران روسیه با قول قراری که از این کارگران ایرانی گرفته بودن این کارگران رو به کار بگمارن.
بله.
به همین دلیل ورود نیروی کار ارزان قیمت از ممالک محروسه ایران میتوانست انحصار نیروهای کارگری مبارز در مناطق قفقاز و آسیای مرکزی را شکسته و سطح دستمزد را به حداقل ممکن تقلیل دهد. بنابراین نفوذ نیروهای امپریالیستی در ایران و رقابت آنان برای استقرار هژمونی سیاسی و اقتصادی در ایران از یک سو و نیاز مبرم بورژوازی روسیه به کار ارزان از سوی دیگر، اینا می توانند دو عامل عمده در مهاجرت و گسیل وسیع ایرانیان در آغاز قرن بیستم به ایالات قفقاز و آسیای مرکزی و ترکیه و مصر محسوب گردند. مدارک زیادی امروز ما در دسترس داریم که مورخین اقتصادی سیاسی به ما میگویند، این مدارک رو نشون میدن و نشان میدهند که دولت روسیه تزاری چنین مهاجرتی رو از سوی ممالک محروسه ایران به سوی روسیه تزاری تشویق میکرده است. از سال 1270 تا سال 1290 خورشیدی نزدیک به 200,000 کارگر ایرانی جهت یافتن کار راهی مناطق جنوبی روسیه تزاری شدن، یعنی قفقاز و آسیای مرکزی.
بله.
تنها از شهر تبریز در سال 1891 میلادی که برابر میشه با 1290 70 خورشیدی، 1200 و 1270 خورشیدی، نزدیک به 27,000 ویزا برای مهاجران ایرانی در شهر تبریز از طرف کنسول روسیه صادر شده است. همین رقم در سال 1903، یعنی یک سال و نیم قبل از پیروزی انقلاب مشروطیت، یعنی در واقع 6 ماه قبل از آغاز خود انقلاب مشروطیت، همین رقم در همون سال یعنی سال 1903 به 33,000 رسید و یک سال قبل از آغاز جنبش مشروطیت در تمام ایران بیش از 71,000 ویزای مهاجرت برای ایرانیان صادر شد.
بله.
یعنی در واقع هیئت حاکمه روسیه تزاری اون زمان نه تنها جون این مهاجرت رو نمی‌گرفتن، بلکه تشویق می‌کردن برای اینکه کار ارزان به وجود می آورد. درست همین کاری که امروز ما می‌بینیم در آمریکا هم اداره مهاجرت این کار رو انجام میده. از یه طرفی میگه که باید از مرزهای آمریکا ما بیشتر به اصطلاح محافظت میکنیم، ولی از طرف دیگه به ترفندهای مختلف، به حیل مختلف میگذارن که تمام اون کارگران از آمریکای جنوبی از طریق مکزیک وارد آمریکا بشن، به خاطر اینکه کار ارزان میارن به ایالت مخصوصا همجوار مکزیک در خود آمریکا.
بله.
در ایران در همین سالها، یعنی در بحبوحه انقلاب مشروطیت، بسیاری از کارگران و صنعتکاران ایرانی به ویژه از ایالات آذربایجان، خراسان، از شهرت مازندران و رشت بدون اجازه رسمی و پاسپورت از روی استیصال به طور غیرقانونی به ایالات مختلف روسیه تزاری و ترکیه عثمانی مهاجرت میکردن که شماره اون انسانها که به اصطلاح به طور غیرقانونی از ایران خارج میشدن، ویزا نمیگرفتن و میرفتن به شهرهای باکو و تبریز و دیگر شهرهای گرجستان و آذربایجان و آسیای مرکزی، ما اطلاعی نداریم. اطلاع ما بر اساس اون ویزاهایی است که رسما از کنسولگری‌های روسیه در شهرهای رشت و مشهد و تبریز برای کارگران ایرانی و صنعتگران در واقع صادر می‌شده. در هر حال شرایط فلاکتبار و زندگی سخت ایرانیان مهاجر که پس از طی صدها کیلومتر با پای پیاده می‌بایست از دستند ناچیز خود بهای تکنامی را هم پسنداز کنند و برای خانواده چشمی به راه خود در نقاط مختلف ایران بفرستند، طوری وخیم بود که به هر کاری تحت هر وضعی تن می‌دادند و بدین جهت مورد استثمار و سوء استفاده کارفرمایان ساکن اون ایالات در روسیه تزاری قرار می گرفتند. از جمله به هنگام استخدام کارگران ایران از آنان می خواستند که به قرآن قسم یاد کنند که به عضویت هیچ اتحادیه و حزبی در نیایند و در اعتصابات کارگری در آن مناطق شرکت نجویند و در صورت لزوم به عنوان اعتصاب شکن نیز علیه کارگران روسیه وارد عمل شوند، که البته اکثر کارگران ایرانی هیچ وقت نرفتن روی این خط. عمدتا اکثرشون آگاهی های پیدا کردن و به جنبش های کارگری و اتحادیه های کارگری روسیه ملحق شدن و بخش بزرگی از آنها بعد از بازگشت به ایران همونجوری که عرض خواهم کرد در انقلاب مشروطیت نقش بزرگی بازی کردن. رهبران جنبش کارگری روسیه برای مقابله با چنین ترفندهای بورژوازی روسیه تصمیم گرفتن که با حمایت از روشنفکران ایرانی ساکن آن مناطق به ایجاد اولین نطفه های اتحادیه کارگری ایران و سپس شعبه سوسیال دموکرات های ایران، یعنی فرقه اجتماعیون عامیون بپردازند. بدین طریق با گسیل بعضی از این کارگران همراه با تعدادی از ایرانیان روشنفکر به ایران، سیر تکاملی ایجاد هسته های اولیه اتحادیه کارگری و پیوند آنها با جنبش مردم ایران و انقلاب مشروطیت آغاز گشت.
بله.
در تابستان سال 1285 خورشیدی، یعنی همون سالی که همون زمانی است که در واقع در ایران اعتراضات که بعداً تبدیل میشه به انقلاب مشروطیت شروع میشه، در تابستان سال 1285 خورشیدی کارگران شیلات سواحل بحر خزر در حمایت از انقلاب مشروطیت که تازه شروع شده بود دست به اعتراض زدند. در آبان ماه همان سال، یعنی سال 1285 خورشیدی که سال آینده میشه درست 100 سال، در آبان ماه همان سال این اعتراض ها گسترش یافت و اکثر کارگران ایرانی و روسی شیلات در آن شرکت کردند. تا اونجا که من اطلاع دارم اعتصاب کارگران شیلات اولین اعتصاب کارگری به معنی مدرن آن در تاریخ معاصر ایران است.
بله.
در تابستان سال 1285 در شیلات در سواحل بحر خزر اتفاق افتاد. همچنین در سال 1285 خورشیدی، یعنی همون سال، سال انقلاب مشروطیت، هنوز انقلاب مشروط پیروز نشده، فرمان مشروطیت هنوز صادر نشده، کارگران نانوایی‌های شهر رشت با حمایت مجاهدین رشت برای بهبود وضع خود اعلان اعتصاب کردند.
بله.
در بهمن سال 1285 کارگران چرمسازی‌های تهران نامی به مجلس اول نوشتند و اعلام کردن که در صورت پذیرفته نشدن خواسته هایشان اعتصاب خواهند کرد. در اسفند ماه همان سال کارگران تلگرافخانه تهران نیز دست به اعتصاب زدند. پس شما میدونید که از کارگران شیلات در کیلان گرفته تا تبریز و تهران کارگران در واقع دست میزنند به اعتراضات و تظاهرات.
بله بله.
در تیر ماه سال 1286، یعنی 1907 میلادی، این سالی است که دیگه انقلاب مشروطیت در ایران پیروز شده و مجلس اول هم وجود داره.
بله.
در تیر ماه سال 1286 هنگامی که محمد علی شاه با حمایت شیخ فضل‌الله نوری و عمرای نیروی قزاقه روس روزنامه‌های مترقی حبل المتین و سور اسرابی را توقیق ساخت، این روز یک سال قبل از به توپ بستن اساس ایرانه. کارگران صابخانه‌های تهران که در یک اتحادیه به اسم اتحادیه کارگران صابخانه ها که به نظر من این اولین تشکل کارگری در ایران است. قبل از این تشکل من از اسم تشکل دیگری خبر ندارم. اتحادیه کارگران صابخانه ها دست به اعتصاب می زنن و این اعتصاب 4 روز طول میشه. این اعتصاب که در راه مبارزه برای آزادی مطبوعات انجام میپذیره و کاملا جنبه سیاسی داشته، دارای اهمیت بسزایی در تاریخ جنبش مردم ایران و جنبش کارگران ایران است. این حرکت اعتراضی علیه رژیم محمد علی شاه از طرف کارگران اولین اعتصاب کارگری در تاریخ ایران است که توسط یک اتحادیه کاملا متشکل و سازمان یافته هدایت میشد. با اینکه این اتحادیه بیشتر از 2 سال دوام نیاورد و بعد از کودتای محمد علی شاه سرکوب گشت و رهبر آن محمد پروانه در دوران استبداد سید متواری شد، ولی بقایای این تشکل سالها بعد تحت رهبری محمد دهقان در سال 1298 خورشیدی، یعنی 1917 میلادی، موفق به سازماندهی کارگران چاپخانه ها شده و بعدا در نبرد علیه فیروز رضاخان به گلوی دیکتاتوری نقش بزرگی بازی کرد. اوایل دیماه سال 1285 که سال آینده وقتی که ما راجع به دیماه صحبت میکنیم دیگه 100 سال از این جریان گذشته، در همان سال، یعنی در دیماه سال 1285،
بله،
99 سال حالا از اون جریان میگذره.
بله.
کارگران و کارمندان واگن‌های تهران دست از کار کشیدن و به دستور اتحادیه خود اعتصاب کردن. این اعتصاب 12 روز به طول کشید و باعث پیروزی کارگران که خواستار اعلام علت اخراج همکاران خود و بهبود شرایط کار و زندگی بودن شد. در تاریخ 6 آبان سال 1287 در بحبوحه انقلاب مشروطیت در 3 کارخانه ترمسازی تبریز که مجموعاً دارای 150 نفر کارگر بودند اعتصاب شد. در تاریخ 9 آبان سال 1287 بعد از 3 روز این اعتصاب به نفع کارگران پایان یافت و مزد آنها اضافه شد و کارفرما قبول کرد که کارگران اعتصابی را از کارخانه نباید اخراج نماید.
بله.
این هم در واقع اولین اعتصاب بزرگ کارگری که پیروز بوده در تاریخ ایران که امروز 99 سال از
تاریخ
وقوع این اعتصاب پیروزمند میگذره.
بله.
همچنان که پیداست اعتصابات در دوره اول مشروطیت در روندی پویا تشکل‌های کارگران را به طور فراگیر زمینه ساز شد. در این حال طبقه کارگر با تشکیل اتحادیه‌های خود سلاح اعتصاب را همه جانبه و به طور مؤثر به کار گرفت. شایان توجه است که در این دوره که دوره اوجگیری مبارزات مردم در راه کسب مشروطیت و آزادی است، اتحادیه‌های کارگری از یک سو در میدان عمل سیاسی به ناچار قابلیده و رادیکالیزه می‌گردند و از سوی دیگر همین اتحادیه‌ها و تشکل‌ها در بی‌ثمر رساندن مبارزات مردم به انقلاب مشروطیت تحت رهبری افرادی مثل علی موسیو و بعداً حیدر مولی خان و تحت رهبری فرقه اسماعیل امینیون نقش بزرگی بازی می‌کنند و بخشی از فعالین این کارگران در مرکز قیدی در واقع فرقه اسماعیل امینیون هم در واقع عضو میشن که رهبریش اون زمان در همون سال تحت نظارت علی موسیو بوده.
بله.
در این که تشکل‌های کارگری در یک دوره زمانی معین بعد از شکست انقلاب مشروطه با افول روبرو گشتند، ولی این دوره آرامش و سکون با پیروزی انقلاب اکتبر سال 2017 و اوجگیری جنبش‌های راه بخش در ایالات شمال ایران، در آذربایجان، در گیلان، در واقع و بعداً هم در خراسان خیلی رشد کرد. جنبش کارگری دوباره در این سالها جان تازه یافت و با توانایی و استعداد شروع به رشد کرد. تحولات فراگیر و ژرف در جنبش کارگری رو که آغاز گشت از اون سالها، یعنی 1.5 سال قبل از انقلاب مشروطیت، من بعدها ادامه میدم و وقتی که راجع به دورانهای بعدی انقلاب مشروطیت صحبت میکنیم راجع به این اتحادیه‌های کارگری هم بیشتر از اونا اسم میبرم و از اونا صحبت میکنم. اینجا صحبتمو خیلی خلاصه میکنم و خاتمه میدم با این امر که مسلماً انجمنهای ملی و مرکز غیبی، مخصوصا مرکز غیبی شهر تبریز و فرقه اسماعیون امیون،
بله،
این سه نهاد از یه طرف انجمنها، از طرف دیگه مرکز غیبی، از طرف دیگه اصلاح حزب سوسیال دموکرات که اون زمان میگفتن فرقه اسماعیل امیون، اینها نقشه های بزرگی بازی میکردن در تشکل یا در تشکل دادن این اتحادیه کارگری که من هفته آینده با اجازه شما صحبت میکنم راجع به این نقشه این انجمنها، چون تا حالا راجع به این انجمنهای ملی ما زیاد صحبت نکردیم. راجع به روحانیت صحبت کردیم، راجع به نقش زنان صحبت کردیم، راجع به نقش مطبوعات صحبت کردیم، که امروز راجع به اتحادیه کارگری صحبت کردیم، ولی خیلی از جوانان و دانشجویان و دانشجویان تاریخ از من میپرسن که چرا در اون زمان در ایران این اتحادیه کارگری اینقدر رشد پیدا کردن. این برمیگرده به فاکتور رهبری.
یعنی
اون زمان ما انجمنهای ملی داشتیم در سراسر ایران، مخصوصا در شهرهای بزرگ، و مخصوصا در تبریز ما مرکز غیبی داشتیم که در واقع عملا مرکز غیبی همان فرقه اجتماعیون عامیون بود که اسمش در تبریز اسم مرکز غیبی معروفه.
بله.
که از اعضایش ما سالها سال بعد از اینکه اکثر اعضای این افراد اعضای مرکز غیبی مثل خود علی موسیو از بین رفتن و کشته شدن یا به مرگ طبیعی مردن، ما با اسمهای این افراد آشنایی پیدا میکنیم، میبینیم که اینها با اینکه خودشون کارگر نبودن و به تجار و صنعتگران و روشنفکران تعلق داشتن، ولی در ایجاد اتحادیه‌های کارگری اون زمان در ایران نقش بزرگی بازی کردن که من اونها هم هفته های آینده حتما اشاره خواهم کرد.
حتما حتما و بسیارم خوب خواهد شد که اگر ما بتونیم از اعضای این مرکز غیبی تا اونجا هم که میتونیم برای شنوندگان عزیز نام ببریم و توضیح بیشتری بدیم.
حتما
خیلی سپاسگزارم جناب پارسا بناب. من واقعا متشکرم که باز هم در این گفتگو شرکت کردید و دیر وقت هم از مزاحمتون نمیشم بیش از این. تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
تشکر میکنم. روز و شب شما بخیر.
همینطور بر شما و همه عزیزان. خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره رویدادهای دیماه، سال روز تولد فروغ فرخزاد و 38 سالگرد شهادت جهان پهلوان غلامرضا تختی و همچنین نقش کارگران در انقلاب مشروطیت توجه می فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.